بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه تازه این همه گفتیم رسیدیم به جامعه شناسی معرفت. این عنوان این اصل بعدی که داریم جامعه شناسی معرفت آلمانیه که در واقع اونجاست که دیگه اصطلاح جامعه شناسی معرفت مطرح میشه. این تعبیر رو حالا ایشون گفته اولین بار توسط جروزال در 1909 اصطلاح مطرح شد که ظاهرا کارش بسیار شبیه کار وبر بود. در واقع میخواد بینه ببینید من یه نفر تو وبر میگم وبر در واقع خواست یه جور بینه پوزیتیویسم و جریان تاریخ گرایی دیلتای جمع بکنه. یعنی این تعبیرش رو یادم رفت بگم. حرف وبر این بودش که ما فهم میتونیم داشته باشیم اما تبیین به معنی پوزیتیویسم نمیتونیم داشته باشیم. تبیین به معنای چی بود؟ بعد یه مطلب دیگه بگم همین باز از بحث بینیم، ولی این مهمه تو فهم وبر و بعدی خیلی مهمه. غالبا هم چون ما مدل فکریشو نداریم، من خودم مدت ها گیر کردم تا این رو متوجه شدم. ببینید تلقیه که وبر داره از تبیین مبتنی بر برخط آرای نیچه است. این حرف آرای نیچه هم مبتنی بر نگاهی از لایبنیتس که این حرف لایبنیتس نقطه مقابل تفکر ارسطوه. کی شد؟ من اونجا که حرکت داشتم میگفتم اون موقع باید گفتم که علت قایی یه دیدگاهی دیگه میخوام بگم.
یه نکتش رو گفتید ولی
بله همون. ببینید ارسطو یه تبیینی از علت قایی و اینها داد که در مقابلش لایبنیتس رو داریم. لایبنیتس یه حرفی میزنه که این حرف در فهم مطالعه من از طریق نیچه افتاده تو وضعی علوم اجتماعی که از کسایی که خیلی از این حرف متأثرن، یکی وبره که تفکر وبر روی این فضا سواره، یکی دیگه یه فرانسویه فوکو. که اصلا من که حرف فوکو اگه شما حرف لایبنیتس رو بدونید به راحتی فهم میشه. اون نکته چیه؟ مسئله چی بود؟ مسئله این بودش که صورت مسئله ما توی وبر این بود که داره به یه نحوی بین پوزیتیویسم که دنبال تبیین علی پدیده های انسانیه و دیلتای که دنبال فهم پدیده های انسانی داره جمع میکنه. چجوری جمع میکنه؟ حالا من اینکه حرف ارسطو با لایبنیتس چه فرقی داره اونا رو نمیگم، خود اون نکته اصلی لایبنیتس رو میگم. نکته اصلی لایبنیتس بحث انسان شناسی خیلی البته ایشون بحث جهان شناسی میکنه، اما تو خیلی سوال تو بحث انسان شناسی داره. این مقاله هم همین مقاله است که من اومدم اختیار رو مبتنی بر این ایدگاه لایبنیتس توضیح دادم. اختیار تو فضای ما گیر مهمی داره، من به نظرم تو اون تلقی لایبنیتسی حل میشه. خیلی نمیگم چون بگمش خودش آره این آخو بگمش خیلی طولانی مونده. خدایا بگم یا نگم؟ بگمش یه جلسه کامل اون میگیره، نگم اون صورت مسئله جا نمیافته. به همین تلگرافیشو میگم، امیدوارم همین در تلگرافیش اعتماد برقرار بشه. ببینید چی با مثال و اینها میگم اون مطلبش منتقل بشه، حالا استدلال و برهان و ایناش طلبتون بمونه. اگه خواستید مقاله حالا شما درآمد بهم بگید میدم بهتون که چی بشه. ببینید ما تلقی علت ارسطویی که تو علت قاییش هم پیاده میشه یه تلقی است که شما میگی این الف علت ب علت جیمه، جیم هم علت دال. ببین من از فوکو شروع میکنم خیلی ساده‌تر فهم بشه این از یعنی کاربردی ترین ارزش شروع میکنم. تباشناسی فوکو خوندید یا نخوندید؟ در تباشناسی فوکو نمیدونید. حالا آدم مخصوصا ماها که تو سنت خودمون بزرگ شدیم تباشناسی فوکو رو بخونیم همیشه هنگ میکنیم. آقا چه تباشناسی؟ این نه تباشناسیه. چرا اسکوشی تباشناسی؟ اون تباشناسی فوکو اون گیرش که تو ذهن ماست اینه. الان به ما بگن مثلا تبار سوزنچی چیه؟ چی میگی شما؟ پدرم کیه؟ پدربزرگم کیه؟ پدرجدم؟ این سه این سادات تبارشناسی دارن. ما ذهن رو تبارشناسی اینه دیگه. من میگم هر رفعه حرف فوکو رو بفهمید منظرت میخوام یه تعریف کنم. در نظر بگیرید همه حرام زادن. بعد تبارشناسی کنید. مدل فوکو اینجوریه. چون اگه تو آنامه اگه حرام زاده باشه این باباش که باباش نیست. این یکی بعد بگید دی ان اش رو چک بکنی ببینید باباش کیه. بعد اگه اینم حرام زاده باشه دوباره این باباش که باباش نیست. بعد ببینیم مثلا این یکی باباش کیه. یعنی باید تبارش رو پیدا کنه. فوکو اینجوری داره تبارشناسی میکنه که با مدل ما متفاوته. مدل برای ما تو تبارشناسی فهم ما فرق داره از این بر بریم از این بر بیاین؟
نه.
یعنی دوتاش یکیه. اما اگه اونوریشه اگه طرف حرام زاده اصل بر حرام زادگی باشه
کاملا فهم میکنه. شما نمیدونید از این طرف بری، حتما باید از این طرف بری. معلومه؟ یعنی از پدره نمیدونید که این پدر با هزار تا خانم رابطه داشته. بعد از بچه شروع کنی دی ان ای رو چک کنی ببینی دی ان ای اش به کی خورد. خب ما این تفاوت بنیادی هم من بچه‌ها مثال خیلی بدی زدم ولی خب منظور رو منتقل کنم. ببینید حالا بذارید تو افق جهان شناسی مثال بگم. با تلقی ارسطویی از قانون علیت که تو ذهن همه شما هست، اگه یک کسی اول عالم وایساده باشه، قانون علیت هم 100%شو بدونه، یعنی بدونه چی علت چیه، همه راهات علی رو بدونه، جهان که شروع به حرکت میکنه، مثلا بیگ بنگ، هر چی بگه هر جا شروع شد، از اونجا حرکت بکنه، کسی اول عالم وایساده تا آخر عالم میتونه پیش بینی کنه یا نه؟ واسه قانون علیت هم 100% میدونه ها. میتونه دیگه. فرقی هم نمیکنه شما اول عالم وایساده، آخر عالم وایساده بشه، قانون علیت بلد باشی تا اول عالم میتونی بری. درسته؟ خب در قبال این تلقی اختیار ما چیه؟
هیچ.
به فهم ما اختیار ما چیکار است؟ خارج از قانون علیت، داخل قانون علیت. می تو تلقی سنتی کلاسیک ما اختیارم ذیل قانون علیت دیگه. برای همین فرقی نمیکنه. یعنی کسی اول عالم وایساده باشه تا آخر، پس اختیار ما این مثلا چیکار است؟ اشکال معلوم شد؟ یعنی خلاص من اختیار دارم یا ندارم؟ یا نه حتما این دقیقا این کار رو خواهم کرد. یعنی آدم میگه ما اختیار داریم. درسته؟ این معضل سنگین اختیاری که به نظر میاد لایبیس در واقع میخواد اینو حلش کنه.
ما تو کتابای درسی یه چیزی داره که این حرف شما رو توجیه میکنه دیگه، میگه آقا خدا مثل اون معلمه میتونه میمونه که از آرانی
تو چی کار میکنه. ولی ما میتونیم انسانی نمیتونیم. اگه معلمه میشه چون اتفاقا مثال اختیاری داری میزنی، ولی مثلا شما اشیای فیزیکی در نظر بگیر نمیشه چون کاملا علیته. مثال میزنیم که از مسئله فرارش کنیم، ولی واقعیتش فرار داره یا نه؟ حالا باید تو از خدا را بحث خیلی سنگین و پیچیده میشه این بحثا. حالا تلقی که لایبنیس مطرح میکنه، بخوام در تفاوتش با قانون علیت بگم، تو قانون علیت مسیر کاملا خطیه، یعنی این علت اینه، این علت اینه، کاملا اینه. لایبنیس هر من خب هر کیشو دارم توی فضای خودم فقط با مثال و اینا منظور رو توضیح بدم، مجبورم از معارف دینی استفاده کنم که اطلاع دربار بشه. آیا جهانی غیر از این جهانی که ما توش هستیم ممکن هست یا نه؟ نمیگم موجود هست یا نه، میشه جهانی باشه که یه جور دیگه باشه؟
ممکن هست.
خیلی عادیه. آیا خدا میتونه سوزن چوه نهی فلینه؟ میتونست؟
بله.
حالا الان بهتون اسم کنم نه نمیتونست. سوزن چی؟ رکن اصلی عالمه اگه خدا نهی فلینه؟ البته این استدلال من همینقدر سر سوزن چی پیاده که سر یه سوز کم پیاده میشه. فهمیدم. اون تلقی فلسفه اسلامی که مبتنی بر تلقی ارسطوییه. چیه؟ شما تو فلسفه اسلامی و تو تلقی ضرب میگه اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی اگر چیزی موجود شده حتما باید به وجوب رسیده باشه تا موجود بشه. ممکن وجود حتما باید به وجوب برسه، ضرورت علی 100% داشته باشه تا موجود بشه. حالا آیه متحریف کتاب عدلایی بخونید، از بهترین کتاب تو عدلایی بایی که من میشنه دارم. من قبلا خیلی این کتاب دفاع میکردم چون یعنی خوب فهم. ایشون میخواد میگه ما تفاوتایی تو بشر چیه، چرا ما با هم متفاوتیم؟ تو عدلایی که دوزی میده میگه آقا جایگاه ما ذاتی ماست. یعنی مثلا بعد خواهم مثال ذاتی توضیح بده، میگه مثل سلسله اعداد 1 2 3 4 5 6 7 8. آیا 7 میتونه بگه من همین جواب داخل 7 بگه من میخوام برم بین 3 و 5 قرار بگیرم؟ میگه اگه بری بین 3 و 5 دعوای لفظی که نداریم. 7 اگه بین 3 و 5 بشه عملا میشه 4. معلومه؟ ایشون میخواد بگه تفاوتای ما چیه؟ میگه تفاوت ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی اگه من سوزن چی شدم، شما شدید، ایشون ایشون شده، چرا اینجوری شده؟ تو ذات من این جایگاه بوده. جایگاه من ذاتی منه. معلومه این تصور؟ ایشون تو کتابش میخواد از چی دفاع کنه؟ از اینکه نظام عالم نظام احسنه. نظام احسن یعنی چی؟ یعنی بهترین جهان ممکنه. معلوم شد؟ چرا مشکل مسئله شر پیش میاد؟ چرا شرور تو عالم هستن؟ چرا تفاوت تو عالم هستن؟ اما شبهات ایشون میخواد از این دفاع کنه که نه، با همه اینها از این بهتر دیگه نمیشد. آخرین مثالی که ایشون میدن همین مثاله، میگه آقا جایگاه اشیاء، یعنی اگر مثلا من یه چیزی دارم شما نداری، شما چیزی داری من ندارم، این جایگاه ذاتی مونه. یعنی مثل اعداد نه. اصلا من حتی اون موقع که تدریس می‌کردم این بحثا رو گفتم مثلا آقا یکی میگه آقا چرا من حضرت علی نیستم حضرت علی من باشه، ما چرا من حضرت علی نیستم، این سوال میگم اتفاقا حضرت علی تو بودی، تو هم حضرت علی بود، جاتون عوض شد. دشمت کنی من موقع که با مبنای متحدی توضیح دادم دارم میگم، میگن تو که میگی چرا من حضرت علی نیستم، تو میخوای خودت باشی و حضرت علی، یا نه دیگه کلا حضرت علی باشه تو نباشی، کدومشه؟ در حالی که خودتی حضرت علی باشی، یا نه من پدرم ابو طالب باشه، مادرم هم آمنه بود، مادرم
هم فاطمه بنت
اسد باشه، نمیدونم تو اون سال به دنیا می اومدشم پلو پیامبرم بود، این باشی یا نه سوزنچی باشه فقط حضرت علی باشه، کدومشه؟
سوزنچی
و مقام حضرت علی میگم، مقامشو میخوای یا خودشو میخوای؟ مقامش رو خواهد میشه این مقامش مال اون مقام مال شما نیست، اون که افراد غالبا دلشون میخواد میگن چرا منو اینجوری آفریدی،
چرا منو
چرا اونو اونجوری آفریدی منو اینجوری آفریدی. خب دقت کن اون موقع من داشتم این توی فضا تو دیدم گفتم وقتی میگی چرا منو اینجوری آفریدی اونجا ولی کاش که من فلانی بودم، ببین کاش که من فلانی بودم دیگه، فلانی ها نه اینکه من همینجا باشم فلانی باشم، همینجا باشی تو اینجوری اون نیست که منظور معلومه؟ میدونم خب اتفاقا همین بود، تو حضرت علی بودی؟ حضرت علی هم تو بود، بعد اون گفت او که تو بودی، گفت کاش که من حضرت علی بودم، بعد رفت شد حضرت علی، حضرت علی شد تو، بعد دوباره شد تو خودت، نشد اون فهمیدید؟ سرکاری اول فهمید منظورم یا نه؟ ها؟ توضیح های متحری رو دارم شرح میدم، این توضیح تو مقام بحث کردن خوب مسئله رو حل میکنه، منتها یه گیر مهمی داره این مدل استدلال متحری که تو فضای فلسفه ما هم هست که با همین قاعده هم گیر داره، این است که آیا میشد من نباشم؟ سوال
با
این استدلال
نمیشد،
اصلا فرض نداره، اصلا معنی نداره 3 بره 5 برسه، هر موجودی که هست باید باشد، اشیاء مولوی اگه من هستم واجب الوجودم بالغیر، باید که بالغیر اما واجب الوجودم و الان برای نمیتونه عالم بدون سوزنچی باشه، من سوزنچی رکن رکین عالم هستی بله شد در که همتون میدونید که میتونه، آیا خدا میتونه یه جهان بیافرینه سوزنچی نداشته باشه؟ نه آقا محاله، بله نمیتونه دیگه، نمیتونه دیگه با مبنا نمیتونه، ولی انصافا خدا نمیتونه سوزنچی نیافرینه انصافنش حالا سوزنچی که نمیشه مثلا این وایس ریکوردر رو نذاری بگم سوزنچی حتما باید باشه تو عالم. ببینید استدلال آیه مطهری اگه دقت کنید آیا نظام احسن رو اثبات میکنه یا تنها جهان ممکن رو؟
نظام احسن
تنها جهان ممکن رو، غیر از این نمیتونه باشه، ببینید نمیگفتم دیگه
غیر از اینه که غیر از این نمیتونه باشه،
من میخوام بگم غیر از اینه، حرف من همینه، واقعا خدا نمیتونست اینو نیافرینه؟ نمیتونست؟ ید الله مغلوله؟
نه
غلط ایدیم بله اینو به ما قالو
خدا بشه باشه
واقعا اینه؟ نه میخوام یه الان میخوام بحث ما کلاسیکه، یا میخوام خودتون یعنی مثلا خدا نمیتونست یه کاری کنه که مثلا امام حسین کشته نشه؟ یا میتونست نکرد؟
میتونه.
شما به عنوان متدین، به عنوان فیلسوف نه، به عنوان آدم متدین، خدا میتونست مثلا جلوی یزیدو بگیره یا نه؟ میگه مصلحت این بود که نگیره. نظام احسن این بود که نگیره. اما نه که نمیتونست نگیره. این دو جمله فرق داره. نمیتونست؟
چرا؟ نمیتونست به این معنی که
یعنی
اگه
میشد
کار عوض کرده بود
کار بدی کرد، نه دو تا سوال، یعنی میتونست ولی این کارو نمیکرد، من میتونم الان مثلا اینو بلند کنم،
خدا که کار عوض نمیکرد پس نمیتونست،
نه نمیتونست از حیث خودش یا نه چون خلاف حکمت بود نمیکرد، این دو تا خیلی من فرق داره،
یه بار
خیلی فرق داره، ببینید من میتونم الان ملخ بزنم اینجا میتونم ملت بزنم اما خلاف حکمت، خلاف ادب، خلاف هزار یه چیز دیگه است، میتونم یا نمیتونم؟ شما میگه شما از شو تو بعیده، میگم اگه من اصلا اولیاء الله باشم، اصل اولیاء الله باشم، پیامبر میتونه گناه بکنه نمیتونه گناه بکنه؟ میتونه گناه بکنه اما نمیکنه، نه اینکه نمیتونه گناه بکنه، وقتی باشه اینجا نمیتونه، ببین اصلا چهار نمیتونه بره جای هفت، 7 نمیتونه بره جای 4، نه اینکه میتونه بره کار بدیه. فرقش معلومه؟ ببینید خلاف حکمته یعنی میشه، ولی خلاف حکمت خودتون دارید که خلاف حکمته، یعنی خلاف آقا میتونه دیوونه ها میتونن کار خلاف حکمت،
خلاف حکمت، خلاف حکمت نمیشه، پس نمیشه.
نه خلاف حکمت نمیشه به خاطر که خلاف حکمته نمیکن.
فرض محاله.
نه همین دارم. خب فرض محال نیست، اما فرضش ممکنه. فرضش ممکنه، انجامش محاله. این دو تا فرق داره. ولی ببینید شما میگی که مثلا آیا میشه فرض کرد خدا مثلا پیامبر گناه بکنه؟ فرض میشه کرد؟ فرض میشه کرد. انجام نمیشه این کار. خیلی این دو تا فرق داره. آیا پیامبر تو عمرش گناه میکنه؟ قطعا نه. آیا میتونست گناه، یعنی با فرشته‌ها فرق داره یا نه؟ اینجوری بگم. چرا میگه با این فرشته‌ها نمیتونن گناه بکنن؟ آیا با این بوشت گرده گناه نمیتونه گناه بکنه دیگه؟ آیا با بوشت گرده فرق داره یا نه؟ میگه این نمیتونه، دست خودش نیست کاری بکنه.
خدا اون پیغمبر فرق میکنه. پیغمبر بله میتونه کار خلاف حکمت،
خالو به سراغ خدا. نه میتونه، ببینید میتونه، غیر از که میکنه، هم پیامبرش خلاف حکمت میکنه؟
نه
قطعا نه.
پیغمبر میتونه،
نه خدا چه فرق، نه بلاز استدلالی چه فرقی میکنه؟ ببینید خلاف حکمت ما میدانیم از خدا سر نمیزند، درست از خدا سر نمیزند، امکانش برای خدا نیست.
چرا نیست؟ امکانش
هست، هست.
اگه امکانش باشه همه خدا میره زیر سوال، امکانش
چرا؟
هم حتی باشه خدا
میره زیر سوال. چرا میره زیر سوال؟
به خاطر اینکه امکانی وجود داره در مورد خدا دیگه. این امکان اصلا نباید وجود داشته.
چرا نباید وجود داشته باشه؟
خدا رو دارین
چرا نه چراش خب شما چرا نه امکانه؟
این امکان انزاری خدا رو داره.
نه نه حل کنه شما فعلا مداخله نکنید. یه بار مداخله نکنید شما ببخشید. ببینید الان یه چیزی میگم. امام حسین را نجات دهد. خدا میتونه این کار رو بکنه؟ نمیتونه. میتونه؟ میتونستش مثلا روز عاشورا امام حسین نجات دهد؟ نمیتونست. اینو بگید.
چرا نتونه؟
هم خب همیشه بگم، میخوام بگم.
واقعا
امام حسین نمیتونستش کار. خیلی مهمه ها این. ببین من همون دارم این بحث کلاسیک مستقل شده اینه. واقعا خدا نمیتونه امام حسین رو کمک کنه؟
اون
داد غیبی
اصلا
اون مال تبعش نشه که این کار میکرد. خدا یعنی مجرد. نه یه بار نیست که میگه خلاف حکمت، من قبولم خلاف حکمت یک ذره شما اختلاف ندارم، اصلا حکمت فرق داره با علم. علم به محال تعلق نمیگیره، اما حکمت بهش یعنی شما میگید معلوم خدا میدید. ببینید اون منفیشو بگم، آیا یک امر باطل معلوم خدا قرار میگیره؟
نه
معلوم میدونه خدا. یه آدم همجنسگرا همجنسگرا میکنه، علم معلوم معلوم خدا قرار میگیره؟ آیا متعلق حکمت خدا قرار میگیره؟ نه. کار باطل کشتن آدمای بیگناه معلوم خدا قرار میگیره؟ آره. متعلق حکمتش قرار میگیره؟
نه.
فرقش معلومه؟ متعلق حکمت غیر از امکانه. امکان یعنی اصلا اگه امکان نداشته باشه، یعنی باید امکان داشته باشه، بعد حالا بگیم حکیمانه هست یا حکیمانه نیست. اما اگه امکان نداشته باشه اساس پای حکمت نمیاد جلو. شما مثلا دو به علاوه دو رو خدا هم نمیتونه چهار بکنه، پنج بکنه، چون اصلا امکانش تو این چیزه وجود نداره. اما امام حسین رو میتونه نجات بده، امکانش وجود داره، ولی خلاف حکمته، خلاف مصلحته، خلاف چیز دیگه است. فراش معلومه؟ حالا بهش فکر کنید بیشتر. این خیلی به نظر مهمه، یعنی تو فضای عموم انسان خیلی عادیه. تو گفتم بحث فلسفی بود درشته شما؟ تو فضای فلسفی اینو خیلی تو آزه مستقل دانم، حالا کلی زحمتی که این فضا بیارد بیون. خب ببینید حالا نکته من اینه، تلقی که آقای مطهری داره میگه تنها جهان ممکنه، در حالی که ما میدونیم جهان ممکنه دیگرم فرض داره. ببینید آیا توی فضای لایبیس آیا بی نهایت به توان بی نهایت جهان ممکن فرض داری یا نه؟ یه جهان که مثلا سودرشی نباشه، یه جهان که اشی نباشه، یه جهان که من اینجا باشم، یه جهان که من این لحظه اینجا باشم، یه جهان که من اون لحظه، به چقدر میشه جهان فرض کرد؟ بی نهایت جهان فرض داره. ما میگیم این مدل که الان اینجوری بهترینشه. یعنی اگر اون یکی میشد نه اینکه فرض نداشت، فرض داشت، همون تصور میکنیم جهان بدون سودرشی رو تصور میکنیم. تو جهان واقعا خلل ایجاد نمیشه، خدا نمیشه بدون جهان بدون خدا تصور کرد، ولی جهان بدون سودنچی میشه تصور کرد. این معلومه منظورم دیگه. اما حال اشکال این است که این بی نهایت جهان ممکن واقعیه یا کذب محضه؟ هست نگودم هستا، یعنی این گزینه ها اینجوری بگم تو علم خدا هست یا نه؟
هستش،
یعنی گزینه ها جلوی دست خدا هست دیگه. تو علم خدا هست یعنی موجوده؟
هست واقعی موجودیت نداره.
این هسته نیست، برای همین یه این حرف که دارم میگم مبناش این است که برخلاف فضای فلسفه اسلامی واقعیت بزرگتر از وجوده. یه اموری واقعا در کارن، اما نه معنی که هست به معنی ایجاد شده. خدا میان بی‌نهایت جهانی فرض داره واقعا، تو علمش هم همه رو داره، یکیش رو آورد تو قلب بیادش کرد، اجراش کرد، ایجاد کرد. این معلومه؟ اینه خلاف فلسفه اسلامی دارم حرف میزنم، من اصلا باشه بعدا از فلسفه اسلامی خود اینا رو قبول ندارم.
واقعیت چی؟ که تو علم خدا هست و اسمش گزینه های دیگه
ای
که تو علم خدا بود
و چرا تو علم واقعی هست؟ واقعی هست یا علکی هست؟ نیستن تو علم خدا هم نیستن. واقعا تو علم خدا هست؟
یعنی واقعیت دیگه، یعنی
واقعا تو علم خدا هست یا نه؟ تو حوزه علم خدا، آیا علم خدا قبل از ایجادم علم یا نه؟ حتما باید ایجادش تا علم بشه.
هست دیگه
قبلش هست یعنی موجوده، حالا ایجاد نشده ها. سوزنچی رو 2000 سال قبل تو علم خدا بود یا نبود؟
بود.
خب اون موقع سوزنچی بود یا نبود؟
تو علم خدا بود.
تو علم خدا هم خواهم بگم میگم واقعیتی واقعا تو علم خدا سوزنچی بود. ولو که واقعا
علم خدا
بزرگتر
از وجوده، علم خدا بزرگتر.
آها و خدا واقعیتی که علم خدا علم خدا واقعی یا هیچی نیست. فرضه.
این که وجود پیدا کرده رو
میگیم واقعیت. نه دیگه همین دارم میگم، میخوام این معروف ترین واقعیت دست ماست.
واقعیت
واقعی شده. نه دیگه همین دارم میگم، واقعیت در قول کذبه، دروغه. چی واقعی غیر واقعی یعنی کذبه.
اصلا ما
به این خاطر نمیگیم واقعیه وجود داره. میدونم مثل این میمونه دعوا شبیه چیه؟ شبیه دعوای ما ماتریالیستا. ببینید ما با ماتریالیست ها دعوامون سر این است که عالم ماده هست یا دعوامون سر این است که علاوه بر عالم ماده هم هست؟ دعوامون سر کدومه؟
علاوه.
یعنی ما سر اینش که دعوا نداریم. آقا من سر این که این واقعیه هیچ بحثی ندارم، کاملا با شما هم دارم. اینا واقع هر چی وجود داره واقعیه، نگفت اینا واقعی نیست. شما به این مثال نزن به من بگو اینا واقعیه، خب من که قبول ندارم واقعیه. میخوام بگم واقعی فقط ایناست یا چیز دیگه. من اطلاعات خودم رو استفاده میکنم، میگم همه تو میگید علم خدا واقعی، اشتباه نیست، غلط نیست، کذب نیست، واقعی نه دیگه. پس واقع این گوی من خلاف فلسفه اسلامی من دارم تاکید میکنم.
استاد ما مشکل ما اینه که این فلسفه اسلامی که شما میفرمایید دیگه نمیخونیم، پس همینجا درستشو به ما بگید.
حالا من دارم این درستشو میگم، این حرف درست بر خود نظر من اینه، ولی فلسفه اینو قبول ندارن، فلسفه مسلمان، ولی یه جای گیر میکنن تو بحثاشون. من حالا نظر خودم رو دارم میگم، نظر خودم رو هیچ اعتباری نداره، شما فقط بشنوید، خواستید قبول کنید نمست قبول نم. من دارم با اون اطلاعات خودم میگم، من گفتم با این مدل حلش کردن دیگه. لایب نیز تو این فضا داره حرف میزنه، میگه ما بی نهایت جهان ممکن داریم که بی نهایت جهان ممکن همش میتونه باشه، از این بی نهایت یه دونه رو خدا ایجاد کرده. ببین تو تلقی متحری فقط یه دونه جهان ممکن داری، معلومه؟ یعنی فقط این جهان، غیر از این نمیتونه باشه و همینم ایجاد شده. تو یکی تلقی بی نهایت جهان ممکنه، از این بی نهایت یه دونش موجود شده. معلوم شد تا اینجا؟
یکی از اونها میتونست باشه.
میتونست باشه، ولی این ایجاد شد. بعد حالا این ادعای منه، میگم اصلا انسان که خدا آفرید چیکار کرد؟ انسان خدا بهش اختیار داد چیکار کرد؟ این فهم من اون مقاله‌ام که نوشتم اینو دارم میگم. ببینید بی نهایت جهان ممکن داریم، هر جهان ممکن رابطه ایدی توش برقراره. این اگه این بیاد اون یکی میاد، اگه اون یکی بیاد اون یکی میاد، رابطه الی تو همشون برقراره. اما خود جهان ممکن مستقل از همه، بی نهایت جهان ممکن مفروض، هر کدومش مثلا اگه پدر مادر یه دو تا مرد زن با هم ازدواج کنن بچه دار میشن، نطفه و اینا شکل بگیره بچه دار میشن، قوانین فیزیکی اینا همه تو هر کدوم پیاده میشه. اما هر کدوم غیر از مثلا شما در نظر بگیرید جهانی به سوزنچی نبود، خب سوزنچی نبود شما میگید چقدر امور واقعا عوض میشد، کلا واقعا کنفرانس میشد سوزنچی نباشه. نه خب تصورش بود منظور معنی دیگه، شو من الان چیزه خانواده شده 10 نفر، من 90 دارم با 90 و اینا کل میشد 10 نفر چند پیش گفتن دیگه لشکر میشیم کلا بریم. خب معلومه 10 نفر تو الان حذف شد، ولی 10 نفرم چند سال دیگه میشه 100 نفر. درسته منظور معنی دیگه، یعنی شما نظام الله من این سر دفعه نباشه چقدر عالم خالی میشه، مشکل جمعیت در ایران پیش بیاد الی آخر. منظورم حالا از اون شوخی میگم، ولی منظورم که منتقل میشه چی بخوام بگم. خب ببین هر کدوم، یعنی اگه این نباشه تا آخرش نیست، اگه باشه تا آخرش هم هست. این چه در محیط قشنگش اینه که این برنامه زندگی بر زندگی نگاه میکنی، یه زندگی بر زندگی یه قسمتش داشت اینو گفت من انقدر کیف کردم وقتی که من دارم میگم رخ داده، طرف میگفتش که من اونجا که رفتم بهم نشون دادن اگر تو بمونی اینجوری میشه، اگه بری اینجوری میشه. گفت من گفتم دست خودت انتخاب کن، میخوای برگردی نمیخوای برگردی، نه قصه دیدی نه دیدی. گفت من تا آخرشو دیدم، من میدونم بعدش چی میشه. خب میدونه بعدش چی یعنی چی؟ یعنی خلاصه میخوام تو نظام آیه مطهری خلاصه جهان با تو یا بدون تو. بعد تو حدیث داریم که روز قیامت هم بهشتی هم جهنمی هم بهش میگه اگه تو آدم بدی بودی این بود جات، یعنی تمامش تو جهان ممکن تعریف شده تو عالم.
اصلا این با هستی آدم، یعنی با وجود پیدا کردن
و فهم میکنم این
بس انتخاب
حال بگم دیگه، همون میخوام انتخاب بگم. ببینید من فهم خودم رو دارم میگم، تأکید میکنم اینشم قبول نکنی، فکر کنید فقط روش. اختیار که خدا به آدم داد این بود که تا قبل از اینکه خدا آدم رو بیافرینه تنها کسی که توی بی‌نهایت جهان هستی انتخاب میکرد خود خدا بود، انتخاب کرد یه جهان آورده بود وسط. این جهانی که آورده بود جهانی بود که توش انسان هم داشت. انسان چه ویژگی خاص داره؟ در حد فهم من ویژگی خاص در امانه و اینا من میگم اختیاره، یعنی به انسان اجازه داد تو هم حق داری میان بی‌نهایت جهان ممکن انتخاب کنی. اصلا داستان آفرینش و دعوای بهشت و میوه ممنوع اینا از همینجا شروع میشه. هیچ داستان کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه. خدا گفت نخور خورد. یعنی چه خدا بگه نکن انجام بده؟ مگه میشه خدا بگه یه کاری نکن بعد اون کار انجام بشه؟ تصور کنید مثلا میگه حکم تشریع حکم تکوین میگه دیگه، قوانین تشریع قوانین تکوینی. اصلا تا حالا تفاوت قوانین تشریع تکوینی فکر کردید؟ یعنی چی خدا بگه یه چیزی بشه بعد نشه؟ مگه میشه؟ اتفاقا شد. اصلا شروع داستان رو نمینه، گفتن هر کاری بخوای بکنی بکن، یه درخت رو خود آدمم آه میاد همیشه در یه درخت رو برد آدم یعنی همین این هر چشکه که کار دیگه بکن. خب چی چیزی رخ میده؟ ببینید وقتی رخ داد تمام سیستم به هم ریخت، اومد رو زمین. اصلا اختیار یعنی این فهم خودم دارم، یعنی که شما خدا بی نهایت جلب داشته اجازه انتخاب داده. اجازه انتخاب یعنی تو زیر قانون علیت نیستی، یعنی اراده تو میتونی الان ایجی کارو بکنی، اما به محض اینکه این کار کردی تمام لوازم علیش بیاد روش. یعنی اگه این کارو کردی از بهش رانده میشی، فلان میشی، ویسال میشه، بهمان میشه، همین تمام کاری ما. آقا من دلم میخواد کشور تحلیل اجتماعی میخواد کشور اصلاح کنم، این روشو میرم. میتونی روشو بری، اما معلومه کشور اصلاح بشه بعد این میشه بعد این میشه بعد این میشه، عوارض کارت درش مترتب میشه. منظور معلومه. بعد دوباره یه قدم برمیداری میگه حالا من میخوام این یکی برم. ببینید فرقش چیه؟ خدا که انسانو آفرید دیگه نمیتونی پیش بینی کنی. من دارم میگم آیا از علم خدا خارج شده یا نه؟ چون تمام بی‌نهایت جهان ممکن ذیل علم خدا هست، از علم خدا خارج نشه. در این حال ماها پیش بینی ناپذیر شدیم. این توضیح منه، خیلی من درآوردی ها بعدنش فکر کنید. من میگم اصلا بدا که تو احادیث داره که ما عبد الله بشه این کما عبد بل بدا. بدا یعنی چی؟ تو فلسفه من کشتم خودم حل نشه بود، خیلی حل کردم. کجا حلش کردن؟ بدا یعنی چی؟ یعنی که قراره یک قراره آدم معصوم پیامبر خدا امام معصوم میگه قراره اینجوری بشه اینجوری نمیشه. مثال اولین حدیث بدا تو یک بعدش اینجوری نشید بدا رو نشید بدا رو مهم در معارف شیعه است نه، چون هیچ کی بلد نیست توضیح بده توضیح نمیدن، اصلا کلا شیعه رو ولش کرده. از معارف خاص شیعه است، ارزانات قبول ندارم، دعوای سنگینه. بعدا اولین حدیث تو بهار انوار تو باب بدا اینه، میگه حضرت عیسی با حواریونش داشتن از جای رد میشدن، گفتش که این عروسی بود، گفتن این مجلس عروسی فردا عزا خواهد بود. رفتن فردا برگشتن عروسی برقراره. گفتن چی گفتی؟ گفت بریم. رفتن تعلو اونجا که عروس خانم بود، قول خون یالا گفتن عروس خانم، رفت وارد شدن به عروس گفتش که مثلا دوشکت کجاست که میخوابی؟ گفت اینجا. گفت دوشک داده کنار. دو شب دار در کنار دیدن یه حالا الان اشتباه نکنم رو حافظه دارم میگم یه عقرب یه ماریو گرفته یا ماری عقرب گرفت عقرب ماری این چیزی بود عقرب ماریو گرفته حضرت میگه که من که دیشب گفتم اینجا عزاداری میشه سلام من دیدم این مار داره میاد این آدمو نیش بزنه خب اگه عروس خانو تو شب عروسیش نیش بزنن عروسی عزا میشه دیگه واضحه بعد میگه عروس خانو تو چیکار کردی دیشب چه کار خاصی کردی میگفتش که یعنی این عروس خانم تا دیشب همچه قصدی اراده پس میجدید قصدی نداشته وقتی از عیسی داشته نگاه میکرده تو عالمو میگه که دیشب که من اینجا دیشب یه گدای اومد اینجا نیازمندی اومد هیچکی بهش توجه نکرد من حواس من دیدم بنده خدا از گدا بهش کمش توجه نمی‌کنه شام خدا براش دادم به این حضرت گفت صدقه دفع بلا میکند مثال بعدا بعدا یعنی چی یعنی امام معصوم علم غیب داره رحمت‌های عالم می‌بینه داره سلسله الهیات رو می‌بینه میگه اینجا می‌میره این خانم نمی‌میره ادعا یرد القضا ولا عمر ابراهیم که حدیث داریم میگه حتی میگه که ادعا ینزل چیز القضا ینزل من السما بعد دعا اینو ردش میکنه یعنی چی یعنی تمام سلسله علی دست به دست هم داده داره میبره ایجاد کنه شما یه اراده ای میکنی این ارادت نظام عالم عوض میکنه شیفت میکنه از این جهان ممکن این تو این یکی جهان ممکن تو این یکی جهان ممکن اینجوری رخ نمیده این تحلیل منه تاکید میکنم قبول نکنید فقط بشنوید بعدا ببینید قابل قبول یا نه منظورم معلوم شد؟ خب تو این فضا شما اول عالم وایسی میتونید حالا اینم بگم معارف شیعه خیلی جالبه مثلا امور بدا ناپذیر یعنی چی؟ مثلا یعنی قیامت بدا ناپذیره یعنی چی؟ یعنی بی نهایت جهان ممکن همه شون آخرشون خط میشه به این میگن مهدویت بدا ناپذیره یعنی چی؟ یعنی بی نهایت جهان ممکن داریم تو حوزه انسانی همه شون آخرش امام توش ظهور میکنه بعد میگن علائمش بداپذیره شهیدی دینا رو گن یا نه علائم مهدویت بداپذیره یعنی چی؟ یعنی دست شما شما میتونید یک کاری بکنید مهدویت دست ما دست ماست یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم جلو عقبش بیاریم جلو عقب بیاریم یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم جهان ممکنه بندازیم توی این جهانه که مهدویتش اینجاست میتونیم بندازیم توی این جهانه که مهدویتش اینجاست ما با عمل خودمون با تصمیمی که داریم میگیریم امور عالمو جابجا میکنیم منظورم معلوم شد حالا تو اینجا شما از اول عالم میتونید تا آخر عالم تا آخر نه آخر عالم آخر عالمو به علم ازلی خدا که میدونه تمام جهان ممکن آخر چی میشه میتونه ما بگه ولی ما ها میتونیم بگیم سیر عالم چی حضرت علی علیه السلام میفرماید که لولا آیتون فی کتاب الله تا روز قیامت بهتون میگفتم چی میشد آیه چی همین آیه که نازل بیان ما ننسخ من آیت نو ننسا نعت به خیر منها و مثلا میگه اگه این آیه تو قرآن نبود من تا روز قیامت بهتون میگفتم چی میشه چرا نمیگم به خاطر اینکه شما تا اختیار میکنید من قرار نیستش که اختیاری که شما تو اون لحظه یه دفعه دست میگیرید تا دیر از توبه یعنی چی یعنی تا امروز میری قصد خوبم قصد قطعی هم داشتی یه دفعه برمیگردی بابا این کسی این بری میره چون این بری شد یا یه کسی داره این بری میره یه دفعه مسیرش کلا میشه این بری
گفتم چرا گفتید جهان اشتراک با هم ندارن موازی هم
هر کدومش یه جهان ممکنه
شما الان یه نقطه اشتراک
ولی نقطه اشتراک به این معنی من میتونم از این جهان بزنم تو یکی جهان انداختن رونده ایگه خودشو میره جلو
شما یه نقطه ای رو به نام مهدویت به عنوان
نقطه مشترک گفتید نقطه مشترک نیست ببینید اینا هر کدوم یه روندیه نه منظورم از اشتراک دارن اینه یعنی این همه اینها به نقطه مهدویت عبور میکنن همشون از چیز عبور میکنن ولی شما از این روند داشتی رو از این روند شما دارم در عوض بکنم اشتراک دارم منظورم این تیکش بود یعنی هر کدوم یه نظم علی 100% خودشو داره در اینها شما که این نظم بندازش بیرون شما انداختی به حال این نیستی که من انداختم بیرون جبر و تفویض من اینجور حل میکنم جبر یا تفویض نه تفویضه که من تصمیم بگیرم تا آخرش دست من باشه نه جبره که نتونم از این جهان برم اون یکی جهان اما وقتی رفتم تو یکی جهان دوباره قوانین این جهان پیاده میشه اومدم تو یکی جهان قوانین یکی جهان پیاده میشه تأکید میکنم این من درآوردی ها باور نکنید این فرد
فهمید خدا زمانی مکانی دارید در نظر میگیرید
من خودمون رو دارم زمانی مکانی در نظر میگیرم
خب خدا یعنی اون وقتی یکی یک جهان هست و غیر از اون نمیشه باشه بخاطر اینکه خدا زمانی مکانی نیست تا اون تهش رو میدونه چه اتفاقی
خب میدونم این تو افق تعیینه برای من تو علم خدا همه اینا تو علم خدا معلومه من از زاویه خودمون دارم میگم
همه اینایی نیست تو علم خدا دیگه
بی نهایت جهان هست یا نه
خودتون زمان و مکان نیستش
ببینید وقتی ما میگیم زمان و مکان نیستیم داریم از دست فرار میکنیم تو عمق یعنی ما علم خدا رو نمیتونیم بشناسیم وگرنه شما توضیح چون من خودم مبادله اینا رو بحث کردم توضیح بده زمان و مکان نیست یعنی چیست توضیح بده قبل و بعدش یعنی چی ما در واقع داریم میگیم اون ساحتی از علمی که ما باش آشنایی نداریم درسته ها نمیخوام با این مخالفت کنم ولی در واقع داریم احاله به جهل میدیم نه احاله به علم برای من اون تو حضرت علی نبودم تو خدا گفتم حضرت علی میگه که من اینو نمیتونم بگم نگفتم خدا میگه من نمیدونم برای اون با این فرق میکنه حضرت علی میگه من که الان تو این نقطه زمان واقع شدم اگه این آیه نبود تا آخرش بهت میگفتم یعنی این داره نشون میده که آقا جون این بعد اصلا بعدا حدیثه که ما عبد الله بشه این کما عبد بالبدا یعنی این حالا اون بحثی که جلسه خواهد یعنی بنبست تو عالم وجود نداره یعنی مگر تن الله یخ الله مخلوق یعنی شما هر کاری بکنید حتما یه مسیری هست برای رسیدن به مقصود منظورم معلومه این خب حالا برگردیم سراغ این خروجی چی میشه خروج این مدل تفکر که من گفتم تو فوکو خیلی واضحه یعنی شما اگه الان یه چیزی رخ داده نمیتونی بگی خب من نظام علی میدونم دیگه علتش این بوده علتش این بوده علتش این بوده علتش این بوده تا آخر فوکو میگه که آقا تو تواشناسیش اینه میگه این بعد مشخصا بگردی ببین علتش کدوم اینا بوده من اینو مثلا میگه آقا علتش این گفتم همه حرام زاده اینجوری داشتن میگفتم یعنی شما میگه چون اراده های انسانی دخالت گاهی وقتا نه اراده دخالت نکرده واقعا علتش همین بوده گاهی وقتا نه این آدم این کارو کرده اینجوری شده دوباره از اینجا بخوای بری گام بعدی میتونی اینجوری بری معلوم نیست دوباره باید ببینی این یکی علتش چی بوده دوباره ممکنه اینجوری بره ممکنه اینجوری بره درست منظور رسونم خب چی رفتیم سراغ این بحثا آها حالا تو وبر رو می‌خواستم بگم وبر چه نکته‌ای داشت تو این فاز که گفتم از تحت تاثیر نیچه و دیتای در واقع این اومده به وبر رسیده وبر به شما این توضیح میده میگه من به شما میتونم بگم چرا الان این پدیده اینجا رخ داد اما از این فضا شما تو فضای علوم طبیعی شما وقتی میگی چرا بدون اختیار وقتی میگی چرا این رخ داد علیتش چی بود میتونی بگی فردا چی رخ میده درسته علیت تبیین پیش بینی میاره وبر چجوری میاد یه تبیینی مطرح میکنه که پیش بینی نمیاره منم پیش فرض فلسفی شو دارم میگم پیش فرض فلسفی این است که من میتونم بگم چی شد به اینجا رسید اما معلوم نیست نمیتونم بگم بعدش چی میشه من به شما میگم با چرا جهان سرمایه داری پیدا شد با این روند اما آیا این روند رو جای دیگه اعمال کنی لزوما به نظام سرمایه داری میرسی معلوم نیست فهمید چی شد فرقش چی شد یعنی این مدلی از تبیین تو حوزه چیز که هم تبیین میکنه یعنی علت میگه به شما هم دست تو مدل فیزیکی نمیگیره اون نکته که آخر جلسه خودم میگم کلا یادت این بود که تبیین یعنی وبر داره بین پوزیتیویسم که تبیین میکنه و دیتایی که واسه تبیین نمیشه کرد داره بین رو جمع میکنه میگه تبیین میشه اما تبیین به شما امکان پیشبینی نمیده خب بریم حالا سراغ
ایدئال تایپ رو مطرح میکنه برای بحث قدرت پیشبینی دیگه
این ادبیات قدرت پیشبینی ادبیات قرائت انگلیسی ها از وبره یعنی خود وبر اصلا قابل به پیشبینی نیست ایدئال تایپ دستبندی برای شناساییه نه اینکه پیشبینی اینو تو یعنی شما داری میخوای یه مطلب رو شناسایی کنی میگه ایدال تایپ بذار تو این ایدال تایپ ها نسبت شما بهم تعریف کن خب حالا بریم سراغ شلر یه چرخش مهم میگه توی توسط یعنی زمان شلر رخ میده اینه که تا وبر و دورکیم افقه یعنی مسئله اینا به یه معنایی تخصص اینا جامعه شناسی دین بوده به چه معنا؟ به این معنا که موضوع پژوهش خودش رو دین قرار دادند وبر گفتش که مسئلهش این بود که انسجام اجتماعی چرا دچار بوتلاشی شده گفت ببینم تو دین که قبل از این بود انسجام اجتماعی چگونه است بعد این عوض شد وبر دوباره مسئلهش این است که اخلاق پروتستان جامعه پروتستانی اینگونه است نظام سرمایه‌داری حاضر یعنی موضوعشون رو حوزه دین قرار دادن ایشون مقدمه همین شلر و مانهایم که جامعه شناسی برخط آلمانیه توضیح میده میگه آقا زمان شلر و مانهایم که اینو تو خودشون تو قرن 20 من یه تفاوت جدی کرده با زمان یعنی با تحلیل قبلی که مال قبل قرن 19 تا قبل از اون دین همه کاره بوده. ببینید چه تو تلقی وبری که پروتستان اومد این کارو کرد، چه تلقی دورکیمی که اون جامعه داره این جامعه میشه، دین همه کاره بوده. مدا اینا دین رو باید هم من دارم میگه به معنی منفی، به معنی که اون یه کار بیخودی میکرد، کنشش سنتی بود، توتم و تابو بود. حالا ما بیاییم چگونه این مدل رو برداریم بدون اون باورهای خرافی توی جامعه تدریس کنیم، اینجوری دارن میکنن. اما زمان شلر و مانهای دیگه دین کاری نیستش تو جامعه. علم مدرن اومده مسلط شده، دین رو زده کنار. تو اروپا هم جامعه هم یعنی اروپا دیگه، اول گفتن تو این دلقه جامعه یعنی اروپا، دین رو زده کنار. الان یکی دو قرن علم همه کاری جامعه شده. و برای همین ایشون سه چهار تا عامل اجتماعی مطرح میکنه. یکی این که میگه که طبقه متوسط با اقتصاد فعال اما بدون قدرت سیاسی تو آلمان بود، یعنی توی حالا فرانسه لااقل طبقه، حالا دعوای طبقه متوسط واردش نمیشن، نمیشه آشفتگی سیاسی اقتصادی. حالا من اونراش نمیگم چون دیگه بحثی بدار پیچیده میشه. پس مسئله اینا این میشه که در واقع اگر علم این وضعیت اجتماعی ما رو رقم زده، ما اینو حالا میخوام تحلیل کنیم. برای همین جامعه شناسی شد به این معنی از جامعه شناسی دین منتقل میشه به جامعه شناسی معرفت. این معرفتی که انسان ها دارن چیکار داره میکنه؟ ببینید حالا من از خود دارم وارد شلر میشم دیگه. شلر به یه معنی از حرف آگوست کونت شروع میکنه با یه تفسیری بسیار مهم. آگوست کونت سه جور معرفت مطرح کرد: معرفت دینی، فلسفی و علمی. یادون هست دیگه این سه تا رو مطرح کرد. متا آگوست کونت حرفش این بود که این دوتا معرفت تحریف یافته است، معرفت درست نیست، این یکی معرفته. آقای شلر نشون میده از اینجا فرق بین این و اینا نیست. این علمه هم همونقدر دستکاری شده است، همونقدر تصرف شده، همون اشکالی که کشیشان دین عنوان معرفت دستکاری کردن، ایشون شما این هم فرق میکنه. میگه من قبول دارم سه گونه معرفت داریم، اما قبول ندارم این معرفت خوبه این معرفت بده. همشون یه معرفت هاییست که تو بستر اجتماعی شکل گرفته. این میگه اگر جهتگیری شما سلطه باشه میشه علم تجربی، اگه جهتگیری شما جستجوی حقیقت باشه چی اصطلاحی میگه؟
میشه فلسفه،
که میشه فلسفه. و اگر جهتگیری شما امر متعالی باشه یه میشه دیگه میگه یاد داشتش گم کردم. معرفت سلطه، جهتگیری به سمت معرفت، معرفت التیام بخش. میگه معرفت التیام بخش یا شفا بخش، بگه معرفت با جهتگیری معرفت. و این هم میگه که معرفت سلطه. میگه آقا دانش تجربه اصلا دانش سلطه است، دانش مسلط شدنه، همش بخواد پیش بینی کنه که بتونه بر اون سوار بشه. و به شدت برای همین است که کدوم بهتر نداری. اینا حوزه‌های مختلفن که همشون یه کاری دارن انجام میدن تو بستر اجتماعی. بعد با این زاویه شروع میکنه در واقع این بحث جامعه شناسی معرفتش پیش میره.
بازی‌های زبانی چی؟
بازی‌های
زبانی هم
بحث بازی‌های زبانیه؟ بازی زبانی نه، بازی زبانی ویتگنشتین یه افق دیگری از بحثه، نه این اون ربطی نداره. یعنی در واقع تو این تلقی این بود که میگفتن آقا این معرفت دینی محرکی داشت، انگیزه هایی داشت، معرفت فلسفی هم انگیزه های اجتماعی داشت، میشه که معرفت علمی هم انگیزه های اجتماعی داره، انگیزه اجتماعی تسلط بر طبیعت و تسلط بر دیگرانه. خب حالا من برای که این شله رو در واقع توضیح بدم، من گفتم اینو در مقایسه با در واقع قبلی ها و بعد، یعنی چه کار داره میکنه، من اینجوری تو اون کتابم گذاشتم توضیح دادم که سیر بحث کتاب ایشون هم خود من یه تیترایی زدم براش، نمیدونم واقعا ایشون چرا تیتر نزده. واقعا خود کتابای کنوبلاخو که میخونی، خودم رو اول میخوندم، آدم یه دفعه از یه بحثی وارد بحث دیگه شد، کلی ما چیکار داره میشه. من خودم چند بار خوندم، این سیری براش درآوردم که الان داره این حرفو میزنه، بعدش داره این حرفو میزنه. ببین من بحثمو ناظر به کتاب دارم میگم، یه تلگرافی جایی رو رد میشم دیگه میذارم برای خودتون که بخونید. شلر رو با من اینجا مقایسه کردم بین شلر با وبر و شلر با مارکس، به عنوان دو فردی که خیلی روی اندیشه شلر مؤثر بودن و در واقع جدایی شلر از اینا اونو رقم میزنه. من کلاس شما گفتم که هرچی نزدیک‌تر باشیم دعوامون بیشتره، هرچی دورتر باشیم دعوامون کمتره. یادون هست دیگه. خب در واقع وقتی من میگم مقایسه می‌کنم با وبر، بفهمید چه مشکلی با وبر، مشکل اینه که به یه معنا شلر در مقابل وبر، اما به یه معنا تو همون راستای وبر داره حرکت میکنه. اون دعوا رو در نظر بگیرید، به اون فضا دارم توضیح میدم. ببینید کار وبر و همینطور دورکیم هم که در واقع کنار این بودش، کار اینا
یعنی وبر از شلر الهام گرفته؟
نه شلر که بعده، این به ترتیب تاریخی اینه، شلر بعد از وبر. من تو میخوام ببینم تفاوتش با وبر چی بود، چه فرقی با وبر ایجاد کرد، چه شباهتی با وبر داشت. من گفتم تفاوتش اینه که این دو تا، یکی این بود که اینا جامعه شناسی دین بودن، اما شلر موضوع رو بردش سراغ جامعه شناسی معرفت. یعنی مسئله، ببینید مسئله دورکیم این بود، چرا نظامات دینی گذشته انسجام اجتماعی داشتن اما نظام فعلی حاکم انسجام اجتماعی اصلا این رفته. مسئله وبر این بود، چرا نظام سرمایه‌داری در جامعه پروتستان زاده شد و چگونه این رقم خورد، جامعه پروتستان چه اثری داره. مسئله وبر این است که، مسئله شلر این است که چرا این نظام دانشی کنونی سلطه داره ایجاد میکنه، چرا این نظام دانشی چه کاری داره با ما میکنه. یکی هم در مقابل هم تفاوتش بود، یه شباهت، هم وبر هم شلر در مقابل جریان پوزیتیویستی بودند. تو چه مقابله‌ای کردن؟ توی شلر وبر چجوری در مقابل نگاه پوزیتیویستی بود؟ نگاه پوزیتیویستی میگفت همه چی تبیین علیه، یادتونه دیگه، ولی وبر گفت نه خیر، فهم اشیا مهمه و ما معنا رو باید جدی بگیریم. این تفاوت وبر بود با پوزیتیویستا. شلر به یه معنا شبیه اینه، اینا حالا ببین واردش بشیم، شلر وارد بشیم، اینا فقط با عوامل خارجی، عوامل فیزیکی تو حوزه انسانی دارن تحلیل میکنن، من عوامل معرفتی هم وارد میکنم تو تحولات انسانی. از این جهت خیلی به حرفش ببر نزدیکه. اون عوامل رو که توضیح دادم میگم منظور عوامل چیه. یکی هم در مقابل، دو تاشو در مقابل نسبی گرایی هستند،
عوامل معرفتی رو در حوزه
تحولات اجتماعی، تحولات انسانی، حوزه انسانی رو تلقی پوزیتیویستی، فیزیک اجتماع بود دیگه، مشاهده، تکرار پذیری، قوانین علی، اینا رو داشتن میکردن. وبر میاد میگه که این عوامل اجتماعی چجوری تو عوامل فیزیکی خارجی، چجوری تو عوامل انسانی اثر گذاره و عوامل انسانی چیکار دارن میکنن. حالا عوامل رو وارد بشن توضیحش میدم سر این را فرمال. خب این نکته که تمرکزشه، حالا میدن توضیح چی؟ شلر رو دارم میگم. دکته دوم در مقابل نسبیگرایی، در مقابل نسبیگرایی وبر اومدش گفت فهم هست در زمینه است، یعنی در زمینه مندی که دیزاین گفت و قبول کرد، در این حال تبیین ممکنه، اینجوری مثلا رو حلش کرد. شلر میاد حالا وارد بس میشم، عوامل ذهنی رو از عوامل خارجی تفکیک میکنه، توضیح میدم یعنی محور اینجا رو توضیح میدم معلوم میشه. یعنی فعلا تیتوار نوشتم موضوعش بدونید که تو اینجا مشترک عوامل رو که وارد شدم بگم. توی مارکس هم، مارکس مسئله رو تو افق زیربنا، روبنا مطرح میکنه، تحلیل چیز رو، و زیربنا هم اقتصاد میذاره. شلر دوباره به زیربنا و روبنا از تعبیر عوامل خارجی ذهنی استفاده میکنه و حالتش هم زیربنا و روبنایی نیست. دو تا گزینه مقابله هم دوباره عوامل خارجی رو چی باید بگم. برای همین کاش که اینا رو داشتم آخر میگفتم این مقایسه رو، تو این جزوه فکر کنم آخر مقایسه کردم، ولی تو یادداشت خودم اول گذاشته بودم. ببینید فعلا حالا من برگردم شلر توضیح دور برمیگردم به این جدولی که اینجا کشیدم. من سیر کتاب آقای کنوبلاخ الان دارم میگم. ایشون اول میگه که شلر این سگور معرفت تا کردم دینی، متافیزیکی، علمی رو قبول کرد، اما نه به نحو خطی و طولی، به نحو در عرض هم. یعنی ما سه گونه معرفت داریم که اینا با هم فرق داره. بعدش یعنی یک گامش آقای شلر رو در واقع من جا گام به گام کردم بحثای آقای کنوبلاخ رو، یک گام این است که نسبتش با کنت اون سگانه رو عرضی کرد. سگانه طولی بود تو تلقی کنت، سگانه دینی، فلسفی، علمی اون در طول میدید، گفت اینا در عرض هم، هیچ کدوم برای اینکه برتری نداره، برتری اینجوری
شلر
داره میگه. نکته دومش نسبتش با دیلتایی، یعنی حرفی که ایشون داره میگه ببینید تو دیلتای ما بحث جهان بینی رو مطرح کردیم تو دیلتای یادتون هست که یاد گفتیم جهان پدیداری درست ترشه، یعنی او داره میگه که زمینه های ما چگونه یه فهمی رو بر ما نشون میده. آقای شلر این جهان بینی دیلتای رو میاره جلو، اما میگه این جهان بینی که دیلتای گفته جهان بینی مصنوعیه، در حالی که بعد میره سراغ جهان بینی طبیعی. یعنی چی؟ مثلا شما جای جهان بینی کلمه جهان پدیداری بذارید این حرف بهتر معنی پیدا میکنه. یعنی ما جهان بینی چی تو معنی دیلتاییش؟ اون زمینه هایی که داره مدل فکر ما رو داره رقم میزنه، بستری که ما تو اون بستر به دنیا اومدیم، تنفس کردیم، زندگی کردیم، جهان رو تو اون بستر داریم فهم میکنیم، درسته؟ میگه خب آقای دیلتای تو که اینجور داری میگی، چرا میگی طبیعت گرایی ایدالیسم عین ایدالیسم ذهنی که حرف کانت و هگل و فلان و ایناست؟ برو سراغ اون زمینهای معرفتی. برای همین خود آقای شلر جهان بینی رو دستبندی میکنه از جهان بینی طبیعی تا جهان بینی مصنوعی، یا از مصنوعی تا طبیعی، فرق نمیکنه. میگه یه جهان بینی داریم اینا خیلی مصنوعی هست. مصنوعی یعنی چی؟ یعنی ما اتفاقا اومدیم قالب گرفتیم درست کردیم. این دستبندی 6 تا 7 تا مرحله میکنه. باید که خاطر تو شد این یاد داشته من. نه که من خودم یادم میره، شما خیالتون راحت که تو امتحان سوال نمیده، یعنی که این اقسام جهان بینی های شلر را بنویسید تو امتحان سوال نیست، خودم باید نگاه کنم. من جدی، من چیزی که خودم حفظ نباشم بلد نباشم باید نگاه کنم تو امتحان سوال نمیدم. این بحث این امتحان هم غالبا فهمیدنیه نه حفظ کردنی. خب ببینید ایشون شکل های معرفتی، شکل های معرفتی معنی اقسام جهان بینی، جهان بینی توضیح دادم چیه دیگه، اون بستر اولی که افراد درش فکر کنن. میگه ما از جهان بینی مصنوعی داریم تا طبیعی، یا بگیم نسبتا طبیعی. مصنوعی تا این جهان بینی، جهان بینی علمیه که خود این دو مرحله میشه، یه جهان بینی فناورانه، یه جهان بینی علم اثباتی. از این پایین تر جهان بینی متافیزیکیه، از این پایین تر جهان بینی دینیه که اینه میکنه معرفت دینی یا معرفت اسرارآمیز، از این پایین تر میشه معرفت عامیانه که اینم دو دستش میکنه، میشه حالا این خود عنوان کلی شده معرفت های عامیانه و مثلا ضرب المثل ها، یکم میکنه اسطوره ها و افسانه ها. ببینید پس ما الان داریم جهان بینی رو به عنوان اونی که بیس، من اینوری بگم تو ذهن ما از ما بپرسن کدوم معرفت درسته غلطه، هر چی میایم بالاتر به این سمت متمایل میشیم، میگیم اینجا درست و غلطی واضحه، اینجا اصلا چرت و معرفت نداره، اسطوره که معرفت نیست، ضرب المثل که معرفت نیست. اما شما تو بلاز اجتماعی نگاه کنید، کاری که ضرب المثل میکنه هزار تا برهان نمیتونه انجام بده. اسطوره ها با زندگی ما پیوندی خورده، اصلا ما با اسطوره ها فهم میکنیم بقایی رو. اسطوره صرفا خیال پردازی نیستا، اسطوره داستان هایی است که وجهه نمادین پیدا کرده. الان اسطوره به اسم قیام امام حسین، نه اینکه قیام حسین وجود نداره اشتباه نکنید، الان تلقی ما از داستان عاشورا یک اسطوره است. یه کسی میگه این فیلم چیزی که ساخته بودن مختار، فیلم مختار هم دیدن، فیلم بسیار خوبی بود. نقطه ضعف فیلمش کجا بود؟ کجای فیلم ضعیف بود از نظر شما؟ صحنه‌های عاشوراش قبول دارید؟ یعنی فیلم خیلی قشنگ بود، صحنه‌های عاشوراش به شدت ضعیف بود.
چرا؟
چون صحنه یک از تحلیل می‌کرد، من این خیلی تحلیلش خوشم اومد. گفت صحنه عاشورا برای ما اسطوره‌ایه. این اسطوره رو نمیشه. گفت اگه بخوای حضرت ابوالفضل داشته باشه، حضرت ابوالفضل شما حداقل 20 متر باشه. یه دست یاد نه که 20 داشته، خب یعنی ما یه شخصیت از ابوالفضل تو ذهن ما رقم خورده که نمیتونی تو بشه، باید رستم، مثل رستم یه اینجور کسی ما باید دنبالش می‌گردیم. اینجوری کس چرا میخواد تو فیلم بیارتش؟ یا باید بگیری یه آدم مثلا اونجوری درست کنه که کاملا میشه تخیلی. اون خواست بگه واقعی، یعنی منظور معلومه چی میخوام بگم. ببینید این اسطوره‌ای که شما از حضرت ابوالفضل دارید، اون مقدار که به لحاظ معرفتی برای شما کار میکنه، برهان فلسفی کار نمیکنه، مشاهده تجربه کار نمیکنه. یه حضرت ابوالفضل منظور معلومه دیگه ها، اینا نقد نیست ها، اینا دارن مدل دیتا این طرف چطور دیدن، نه فقط از در باز در باز مشکل پیدا کنید با ما درس قبول. منظورم منتقل میشه. ایشون میگه آقا ما یه جهان بین. ببینید این که این الگوی فناورانه، اتفاقا ما راحت از اینا دست برمیداریم. علم اثباتی آقا الان جهان نیوتونیه یا مثلا کوانتومیه، این رو اینقدر با اینکه خیلی گردن چیز میکنن، رای گردنشون در میاد که نه حتما جهان اشتباه میکرد، هی بدلم یوسی رفت کنار، نمیدونم زمین مرکزی اومد، این حرفا رو خیلی محکم میگن، اما به همون میزان که هی بدلم یوسی رفت کنار، فرد از طرف نیوتن هم میره کنار. یعنی این توی فضای اجتماع ما اینقدر نفوذ نداره تا فلان ضرب المثل، فلان اسطوره، معرفت‌های اسرارآمیز. برای همین است که از کار مهمی که دین انجام میده ما به شدت غفلت می‌کنیم. این غربیان هم سر ما کلا گذاشتن، ما هم باورمون شده، داستان‌های دینی رو جدی نمی‌گیریم. اون مقدار که با داستان‌های دینی میشه تحول فرهنگی ایجاد کرد، با هیچ چیز نمیشه ایجاد کرد. چرا قرآن اینقدر اصرار داره رو قصص؟ منظور معلومه، این اسطوره‌ها با این اسطوره انسان باهاش ارتباط برقرار می‌کنه. شما نیا کنید مهم این متفکران اصلی غرب، هگل، هایدگر، اول کتاب فلسفیشون یه جمله از کتاب مقدس دیدم، هگل کلمه بود و دیگر هیچ نبود، او بود و کلمه، یه جمله داره تو کتاب مقدس با این شروع میکنه. هایدگر نیا کنید با این شروع میکنه، یعنی اسطوره ای که این اسطوره توی اعماق تمام انسان ریشه داره. من اون بحث حجاب که داشتم مطرح کردم، گره زدم به داستان آفرینش آدم، گفتم این داستان رو شما برای افراد پررنگش بکن، اون پتانسیل قانون، پتانسیل ترویج حجاب میشه. شما حجاب هم خواهید تو گسته فرهنگ سازی، یعنی چی؟ یعنی اون معنایی که نزد همه به نفع ناخودآگاه و عمیق وجود داره، اینو بیار جلو. حالا فقط از ممکنه که کمی ذهنتون رو اذیت کنم، تشویق کنم برید فکر کنید، پاسخش نمیگم، فقط سوالش یاد بکنم، مردم آزاری، هدف مردم آزاری. تو داستان حضرت آدم، همه تو داستان حضرت آدم بلدی دیگه، ببین تو یادتون اون موقع رفتش تو داشتن میخواستن اون میوه گفت نخوری خوردن و اینا، شیطان تو اون داستان هدفش چی بود؟ شیطان چیکار کرد؟ اینا رو وسوسه کرد. هدف شیطان از وسوسه چی بود؟ نه هدفش چی بود؟ اون وسوسهش بود، میخواست چیکار کنه؟
این من برترم از
نه، وسوسه کرد که چی بشه؟
انسان رو
از بهش بندازن بیرون. هدف دراز مدتش این بود انسان هم بهش بیرون کنه. هدف کدام مدتش چی بود؟ از این میوه بخوره. خدا گفت این میوه نخور، میتونی همه شما بخور چی؟ یعنی بخوام کدام مدت دراز مدت دیره شیطان بگی دیگه، یک شیط انسان برود از این میوه بخور. هدف تو از دسترسه کردن چیه شیطان؟ هدف من این است که یک آدم بره از این حالا آدم بخوره که چی بشه؟ از بهش بندازنش بیرون، درسته؟ تو قرآن اینو نمیگه. قرآن که فوسوس لهما شیطان ل یعنی هدفش دیگه ل. چرا؟ ل چی؟ لیبدی لهما سوآتهما، برای اینکه سوآتشون، شرمگاهشون آشکار بشه. هدف شیطان نه مخالفت با امر خدا بود، من دارم میگم، نه بیرون کردن انسان. هدف شیطان این بود که سوآت آشکار کنه. آقا شیطان چقدر نفهمی تو، حالا آشکار بشه. خب چی میشه؟ آقا این اینا کی بودن؟ آدم و حوا زن و شوهر بودن دیگه. زن و شوهر اشکال داره سوآتشون به هم آشکار بشه؟ ها؟ تو تمام ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی زن و شوهر، از زن و شوهر با هم رابطه برقرار میکنن دیگه، درست یا نه؟ یعنی زن و شوهر اشکال، مشکلی پیش میاد، میدونید حدت آدم و حوا هیچ کی دیگه هم نبود، فرشته ها هم که الان هستن، یعنی فرشته ها که نامحرم نیستن. منظور معلومه چی میخوام بگم؟ سوالم معلوم شد چی میخوام بگم؟ آ